ممكن اكون لو دل 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 حالات
مننا وصال ډیر ډیر مننا
کورودان کورودان
افغانستان کې د مخام شپګنیمې بجې شوې. زما همکار احمد حنایش سټوډیو ته راغلی دی او وروستۍ دری خبری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. ښه راغلاست ښاغلی حنایش.
سلام شما هم خسته نه بشین. تشکر تورمن صاحب. سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. سفر رئیس جمهور غنی به لندن و گفتگوها با مقامات بریتانیا در مورد صلح افغانستان، واشنگتن برای اولین بار ایران را در حملات اخیر در کابل متهم کرد، برخی از باشندگان کابل از گسترش فعالیت‌های افراد جنایتکار در این شهر نگرانی دارند و در بخش رویدادهای بین‌المللی حوثی‌های یمن می‌گویند یک حمله تازه درون علیه عربستان سعودی انجام دادند. این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیک عبیدالعبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته‌های جاداده شده در این برنامه خبری را برایتان بیشتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
جرمنی یک گروه دیگر افغانهای پناهجو را دوباره به افغانستان اعزام میکند. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز عازم جرمنی شد. بریتانیا شد. انتقال سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی به ترکیه در ماه آینده آغاز میشود. مشروع خبرها. مقامات جرمنی میگویند در نظر دارند تا یک گروه دیگر افغانهایی را که تقاضای پناهندگیشان در آن کشور رد شده دوباره به افغانستان اعزام کنند. آژانس خبری DPA جرمنی از قول یک مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می نویسد که قرار است تیاره حامل این پناهجویان صبح روز سه‌شنبه به میدان هوایی کابل برسد. از سال 2016 میلادی به این سو این 25مین گروه افغان‌هایی است که از جرمنی اخراج و به افغانستان اعزام می‌شوند. تا اکنون در 24 پرواز قبلی 589 پناهجوی افغان دوباره از جرمنی به کشورشان فرستاده شدند. اعزام دوباره پناهجویان افغان به کشورشان یک موضوع جنجالی است. منتقدان می‌گویند در افغانستان هنوز هم جنگ ادامه دارد و برای پناهجویانی که دوباره به آنجا فرستاده می‌شوند یک محل خطرناک محسوب می‌شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز رهسپار بریتانیا شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد.
این دعوت به رهبری بریتانیا صورت گرفته است و قرار است آقای غنی در جریان این سفر بازی کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و انگلستان را نیز تماشا کند. جمعیت هلال احمر افغانی به همکاری جمعیت هلال احمر قطر 141 طفل مصاب به سوراخ قلب را به شفاخانه های داخل این کشور معرفی کرد. بر اساس اعلامیه جمعیت هلال احمر افغانی، این اطفال به مناسبت 100مین سالگرد استقلال افغانستان به طور رایگان در شفاخانه های افغانستان تداوی خواهند شد. این در حال است که از آغاز برنامه تداوی اطفال مصاب به بیماری سوراخ قلب در سال 2008 تا اکنون بیش از 16,000 طفل راجستر شدند که بیش از 9,000 تن آنها تداوی و 6,700 تن دیگر در انتظار تداوی به سر می برند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ترکیه می گوید که انتقال سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی به این کشور در ماه آینده آغاز خواهد شد. رسانه های ترکیه از قول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گزارش دادند که گفته است انتقال دستگاه های سیستم دفاعی راکتی S-400 در اوایل ماه جولای از روسیه به ترکیه آغاز می شود. موافقت در مورد خریداری این سیستم دفاعی راکتی از روسیه روابط واشنگتن و انقره را با تنش های مواجه ساخته است. ایالات متحده امریکا میگوید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی با سیستم های ناتو مطابقت ندارد و برای تیارات F-35 امریکایی یک تهدید محسوب می شود. واشنگتن گفته است که به خاطر خریداری این سیستم دفاعی راکتی از روسیه می تواند سهمگیری ترکیه را در برنامه تیارات F-35 امریکایی مانع شود. واشنگتن همچنان هشدار داده است که به خاطر این حرکت احتمال دارد ترکیه با تحریم ها مقابل شود. هزاران تظاهر کننده امروز به سرکهای هنگ کنگ برآمده خواستار کنار رفتن رهبر این منطقه شدند. این تظاهرات با وصف آن صورت گرفته است که رهبر هنگ کنگ قانون منفور استرداد مجرمین را به حالت تعلیق قرار داده، مراتب تأثیر و تأسف عمیقش را بیان کرده است. فعالان میگویند اعلام دیروز کاری کالام در مورد تعلیق قانون استرداد مجرمین کافی نیست و ای باید آن را کاملا لغو کرده کنار برود و به خاطر استفاده از نیروی پلیس بر ضد تظاهر کنندگان در اوایل این هفته معذرت بخواهد. تظاهرات در هنگ کنگ بعد از آن آغاز شد که حکومت طرفدار چینی این منطقه اصلاح در قانون را پیشنهاد کرد که در آن استرداد برخی متهمین برای محاکمه به چین در نظر گرفته شده است. و خبر آخر این که به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت امروز مسابقه بین تیم‌های کرکت هند و پاکستان در استادیوم ورزشی منچستر در انگلستان ادامه دارد. در قرعه‌کشی تیم کرکت پاکستان برنده شد و از هند خواست بیتینگ کند. هند با از دست دادن 5 بازیکن 337 دوش را برای پاکستان هدف قرار داده است و تا لحظات بعد تیم پاکستان بیتینگ را آغاز خواهد کرد. هند در مسابقات 50 اووره بین المللی پاکستان را 6 بار شکست داده است. این مسابقه را بیش از 500,000 تن در هند و پاکستان مشاهده می کنند. دیروز تیم کرکت افغانستان در مسابقه 4 از تیم آفریقای جنوبی شکست خورد. تیم ملی کرکت افغانستان روز سه‌شنبه 18 جون در استادیوم ورزشی اولد ترافورد منچستر در برابر تیم ملی انگلستان به میدان خواهد رفت و قرار است این بازی را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که اکنون در انگلستان است نیز از نزدیک تماشا کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در سفر 3 روزه‌اش به لندن در پیوند به گفتگوهای صلح با مقام های بریتانیایی گفتگو میکند.
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان.
واشنگتن برای اولین بار تهران را به حملات در افغانستان متهم کرده است. برخی از کارشناسان به این باورند که این موضوع بر وضعیت افغانستان تاثیر گذاشته است.
تنش های تازه میان امریکا و ایران پروسه صلح افغانستان را نیز متضرر ساخته است.
برخی از باشندگان کابل از گسترش فعالیت افراد و گروه های جنایتکار در این شهر نگرانی دارند. در بخش رویدادهای بین‌المللی می‌شنویم که حوثی های یمن میگویند یک حمله تازه درون را علیه عربستان سعودی انجام دادند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در سفر 3 روزه‌اش به لندن در پیوند به گفتگوهای صلح با مقام‌های بریتانیا گفتگو میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت این سفر آقای غنی جز سفرهای فرامنطقه‌ای و او از به خاطر اجماع برای صلح افغانستان است و نقش آن کشور را در تسهیل روند صلح بسیار مهم میخواند. نظیفه محبوبی در این باره جزئیات را دارد.
سفر رئیس جمهور غنی به بریتانیا، سفر که ریاست جمهوری به نتایج آن بسیار امیدوار است. ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی در سفرش به لندن در پیوند به گسترش روابط دو کشور و نیز نقش آن کشور در آغاز گفتگوهای صلح با طالبان با مقام‌های بریتانیا گفتگو میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید این سفر آقای غنی جزء وعده‌های او در جرگه مشورتی صلح میباشد که گام به گام آن را عملی میسازد.
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد. ما اجماع داخلی خود در جرگه مشورتی صلح نشان دادیم. موضوع دیگه اجماع منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است. در خارج از منطقه هم خوشبختانه امروز اقدامات بسیار مثبت در حال شکل گیری هست و ما امیدوار هستیم که مجموعه این اقدامات و تحولات در منطقه و فرا منطقه و داخل افغانستان است ما را کمک کنه که ما بتوانیم به یک صلح پایدار نزدیک
شویم. ریاست جمهوری میگوید خطوط سرخ افغانستان در قالب یک قطعنامه در جرگه مشورتی مطرح شده بود و اکنون تلاش برای اجماع منطقه‌ای نیز بخشی از وعده‌ها در این جرگه بوده است. مرتضوی میگوید در سطح منطقه و فرامنطقه اقدامات مثبتی در پیوند به صلح افغانستان در حال شکل گیری است.
واشنگتن برای اولین بار تهران را به حملات در افغانستان متهم کرده است. برخی از آگاهان امور بین المللی به این باورند که امریکا با این اتهام تلاش دارد تا فشارها بر ایران را افزایش دهد. اما با گفته آنان بحران‌ها میان این دو کشور می‌تواند روی روند صلح افغانستان تأثیر سو بگذارد. وزیر خارجه آمریکا با تازگی ایران را به دست داشتن در حمله اخیر در شهر کابل متهم کرده است. آرزو قیاسی در این باره جزئیات را دارد.
هرچند ایران بارها متهم به حمایت از گروه طالبان بوده، اما این بار نخست است که این کشور از سوی آمریکا به انجام حملات در افغانستان نیز متهم می شود. برخی از آگاهان افغان می گویند آمریکا با وارد کردن این اتهام ها تلاش دارد که فشارها بر ایران را افزایش دهد. اما به گفته آنان بحران ها میان این دو کشور می تواند تا روی روند صلح افغانستان نیز تاثیر منفی بگذارد. ودیر صافی استاد علوم سیاسی با پوهنتون کابل در این مورد می گوید
تنش های تازه میان آمریکا و ایران پروسه صلح افغانستان را نیز متضرر ساخته است. ایران از هر راه ممکن تلاش می کند تا دستاوردهای آمریکا را تهدید کند و این ما را در رسیدن به صلح به مشکل مواجه می سازد.
به تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اتهام بسته که در حمله اخیر در کابل ایران دست داشته است. حمله که در آن 4 فرد ملکی کشته و 4 افسر آمریکایی مجروح شدند. وی روز شنبه در واشنگتن دی سی از چندین حمله یادآوری کرده که به گفته وی توسط حامیان ایران انجام شده است. در این میان از حمله بمی ماه جوزا در کابل نیز یادآور شده که مسئولیت آن را طالبان مسلح پذیرفتند. آمریکا در چند هفته گذشته چندین بار ایران را متهم به حمله بر اهداف آمریکا در منطقه نموده، اما این بار نخست است که این کشور را در رابطه به حمله بمی در افغانستان متهم می‌سازد. تنش‌ها و ادعاها میان آمریکا و تهران بر سرمایه‌گذاری و تاجران در افغانستان نیز تأثیر سو گذاشته است. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید تجارت میان ایران و افغانستان عملاً متضرر شده است.
روی تجارت و اقتصاد افغانستان تأثیر مستقیم دارد، اما اکنون ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. اگر این تنش‌ها افزایش یابد، افغان‌ها بیشتر متضرر خواهند شد.
از روی هم خالد پشتون یک عضو پیشین ولسی جرگه میگوید که افغانستان با توجه به چنین وضعیت باید سیاستی را اختیار کند که قربانی تنش‌ها میان هر دو کشور نگردد. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که در کنار اینکه آمریکا متحد استراتژیکش است، تلاش دارد تا با ایران نیز روابط خوبی داشته باشد. وزارت خارجه افغانستان در این اواخر گفته است که با توجه به نابسامانی سیاسی در منطقه نیاز است تا این کشور دنبال جناح بندی ها نباشد و با اختیار کردن سیاست دوستانه خود را از این تنش ها دور نگه دارد.
برخی از باشندگان کابل از گسترش فعالیت افراد و گروه های جنایتکار در این شهر نگرانی دارند. آنان از حکومت تقاضا دارند تا در بازداشت این گروه ها به گونه جدی اقدام کند. این در حال است که روز گذشته نبی کوهبندی سرگروپ یک گروه جنایتکاران در کابل توسط پلیس کشته شد. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید چندین سرگروپ شبکه های جرمی را تحت تعقیب داشته و بازداشت میکنند. جاوید حسنزاده درباره گزارش دارد.
پس از کشته شدن نبی کوهبندی سرگروپ یکی از گروه های جنایتکار در شهر کابل، حالا باشندگان این شهر خواهان اقدامات سریع‌تر در جلوگیری از فعالیت این گونه افراد از سوی حکومت هستند. آنان میگویند موجودیت چنین گروه‌ها در شهر کابل زندگی را برای آنان دشوار کرده است. حاجی خان یکی از این باشندگان بر رادیو آزادی گفت که باید در بازداشت چنین گروه‌ها به گونه جدی اقدام شود.
کارم زیاد شروع شو بخیر. این تو مردم ظالم، مردم دوز مرتنی دیگر شو.
محمد رقیب یکی از باشندگان دیگر کابل نیز نظر مشابهی دارد.
اختطاف است، زیاد چیو چاپاول است. هر چاجل این مردم به بندباره که در داخل شهر کابل دوز دمی تعمال میدنه. با پنجه قانون بسپاردشان تر از اینا قید بره که دیگه میکارن نکنن.
این در حال است که روز گذشته نبی کوهبندی سرگروپ یکی از گروه های جنایتکار در ساحه حوزه نهم امنیتی توسط پلیس کشته شد. و زمان کشته شد که در برابر پلیس مقاومت میکرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که نبی کاهبندی که سر گروپ گروه های جنایتکار بود که از 4 ماه به این سو تحت پیگرد پلیس قرار داشت. بر اساس معلومات این وزارت، نبی کاهبندی از چندین سال به این طرف در کابل دست به قتل، دزدی و اعمال جرمی دیگر زده و سبب نگرانی مردم شده بود. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای بازداشت این گونه افراد به شدت ادامه دارد.
در نزدیکای نه چندان دور شما شاهد دستگیری تن دیگه هم خواد بود. اینا در هیچ جای مسئولیت نخواد داشت. پلیس به تعقیبشان خواد بود و اینا را یک و یک دستگیر خواد کرد و پنجه قانون خواد سپرد.
آقای رحیمی میگوید که در 2 ماه گذشته با صدها تن افرادی که دست به جرایم جنایی میزدند در کابل و ولایت بازداشت شدند. و این نقش مردم را در بازداشت این گونه افراد مهم خوانده و میگوید که نبی کاهبندی نیز با همکاری مردم تحت پایگرد پلیس قرار گرفته بود.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در سال 2018 میلادی بیش از 3000 زن به سرطان ثدییه مبتلا شدند که بیشتر از 17% تن آنها جانهایشان را از دست دادند. از سوی هم شماری از زنان که به سرطان ثدییه مبتلا هستند از شیوه تداوی در افغانستان شکایت دارند. فرشته ندا در این باره گزارش دارد.
تشخیص نادرست، هزینه بلند تداوی و نبود امکانات معیاری در بخش تداوی از مواردند که زنان مبتلا به سرطان ثدییه از آن شکایت دارند. عالمه خانمی است که از یک سال بدین سو مبتلا به سرطان ثدییه است و به خاطر تداوی به شفاخانه جمهوریت شهر کابل آمده است. او میگوید از زمانی که بستری شده پول زیادی را به خاطر تداویش به مصرف رسانیده است.
آمادن بدل یک مارک اینجا آمادم گفتن که همین خونتون به خطر نباشه. پسر میگه یک بدل اینجا آمدیم 50 دانه داریم دانو خدا دین همجا خرج کردیم. پسر خوابش همجا دکتر مار کوشش کرد که نارین گفت خیلی مشکل طرف های طرف یالله نه دار مال جان این همی عالی نه پیاده آمادم پیسه کا پیسه شون باید کی بتیدی مال تو خاطر این همی بال جان ما چون میدانم که یاکو گرفتین ما یعنی برق کردن و ما یعنی دستی کردن و این ما بعد بچیم ناچار باز دو بچه ایران نادان زنگ زد گفت که مادر عملیات میشه و اینجا عملیات نمیشه و تا کابل عملیات میشه باز وایرون 20000 باز ریخت.
خانم عالمه در حالی که از درد شدید میپیچید از حکومت به خصوص وزارت صحت عامه میخواهد که امکانات بهتری را برای تداوی سرطان ثدییه فراهم نماید. از سوی هم شین کیکرو خیل نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان که مبتلا به سرطان ثدییه است از تشخیص نادرست در کشور شکایت میکند. خانم کرو خیل میگوید اگر دکتران به موقع تشخیص درست نمایند سرطان ثدییه قابل علاج و تداوی است.
که اگر ما در مراحل اول تشخیص می شدم شاید هیچ مشکلی نمی بود. شاید خوبتر می بودم و تداوی ارزان تر می رفتم به مملکت همسایه. اما از این که دکتر ما نمی فهمید این بسیار یک جای گریش و نگران کننده است. به من خاطر ما فکر می کنم خیلی نیاز است که همچون سمپوزیم ها رو برای بفتن که تا خود اهل تبابت تا آگاه شد و مریض کمک کنه.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه سرطان 2 عامل دارد، یکی عامل ژنتیکی که جلوگیری آن بسیار مشکل و دیگر آن عامل غیر ژنتیکی است که قابل جلوگیری می باشد. عدم اجرای فعالیت های فیزیکی، چاقی، استفاده از مشروبات الکلی، اشعه مضر، سن بلند، نگرفتن حمل و ندادن شیر به کودکان از عوامل عمده مبتلا شدن زنان به سرطان ثدییه عنوان شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در سال 2018 میلادی 3000 زن در کشور مبتلا به سرطان ثدییه بودند که 1700 تن آنها جان باختند. فدا محمد پیکان معین ارزی خدمات صحی این وزارت روز یکشنبه در اولین سمپوزیوم ملی سرطان ثدییه در کابل گفت با آنکه کارها در زمینه تشخیص و تداوی سرطان ها به خصوص سرطان ثدییه انجام شده اما این بسنده نیست.
از کابل به هرات می رویم. چندین تفاهم‌نامه مهم همکاری میان افغانستان و ترکمنستان در سفر وزیر خارجه ترکمنستان به ولایت هرات به امضا رسیده است. سرپرست وزارت مالی افغانستان در سفرش به هرات می گوید که این تفاهم‌نامه‌ها شامل آغاز کار پروژه تاپی در داخل افغانستان، سروی و دیزاین خط آهن هرات تورغوندی، افزایش واردات برق ترکمنستان و چندین تفاهم‌نامه دیگر را شامل می باشد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا جزئیات را دارد.
رشید مریدوف وزیر خارجه ترکمنستان به خاطر امضای چندین تفاهم‌نامه همکاری روز یکشنبه به ولایت هرات سفر کرد. در جریان این سفر، تفاهم‌نامه آغاز کار پروژه تاپی در داخل افغانستان، سروی و دیزاین خط آهن هرات تورغوندی، افزایش واردات برق از ترکمنستان و چندین تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسیده است. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید که امضای این تفاهم‌نامه ها در بخش گسترش روابط اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان مؤثر تمام می شود.
در قسمت سندایی که در راجع به خط آهن بود، در قسمت برق که ما تورید برق از ترکمنستان و افغانستان زیادتر ساخته میتونیم، و هم در قسمت پیشرفتی که در لوله گاز تاپی خواهد شد که اونا گفتن که امسال کار عملی شروع میشه، و هم اولین بار است که ما البسه نظامی را ما میتونیم تکش از اونا بخریم و در بدل از او جنس تبادل جنس با جنس است.
آغاز کار پروژه تاپی در داخل افغانستان یکی از موضوعات مهم گفتگوها میان هیئت افغانستان با ترکمنستان بوده است. از طریق پروژه تاپی گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هند منتقل می شود. کار سروی پروژه تاپی سال گذشته در داخل خاک افغانستان پایان یافت، اما انتقادهای مبنی بر کندی کار در این پروژه وجود دارد.
همچنان در هرات باقی میمانیم. اعتصاب سراسری معلمان هرات به گونه مشروط و با پادرمیانی وزارت معارف و والی هرات پایان یافته است، اما شماری از معلمان هرات هشدار میدهند که اگر تا ماه عقرب به خواستهایشان مبنی بر افزایش حقوق و امتیازاتشان رسیدگی صورت نگیرد، دوباره دست به اعتصاب خواهند زد. باز هم شاپور صابر از هرات گزارش دارد.
از امروز یک شنبه روند آموزش در مکاتب هرات پس از اعتصاب حدودا یک ماه از سر گرفته شده. معلمان هرات به گونه‌ای مشروط پذیرفتند که دست از اعتصاب کاری بکشند. این معلمان خواستار تطبیق طرح معاشات کارمندان وزارت مالیه در بودجه سال 1399 شدند. محمد صابر مشعل نماینده معلمان هرات تاکید دارد که باید حقوق و امتیازات معلمان تا ماه عقرب سال جاری بلند برده شود و در غیر آن صورت اعتصاب کاریشان از سر گرفته خواهد شد.
اگر خواسته های معلمین تا به تاریخی که در این خود قطعیی که ما داریم ذکر شده 25/8/98 اگر خواسته های مشروع و بر حق معلمین تا به این تاریخ از طرف دولت تطبیق نشد، جنبه اجرایی رو به خود نگرفت، معلمین به تاریخ 26/8/98 اعتصاب خود مجددن اعلام میکنن و امتحان سالانه را از شاگرد ها نخواهند.
مقامها در وزارت معارف ادعا کردند که طرح افزایش حقوق و امتیازهای معلمان برگ ریاست جمهوری افغانستان ارسال شده است. غلام دستگیر مشاور ارشد وزارت معارف در سفرش به هرات میگوید که طرح افزایش حقوق و امتیازات معلمان عملی خواهد شد، اما این روند زمان بر خواهد بود.
تقاضای ما در این طرح از مقام ریاست جمهوری این بوده که چون این پروسه در ظرف 3 سال باید نهایی شود، بناهن ما 35% در سال اول گرفتیم، 35% در سال دوم و 30% در سال سوم که 100% در طول میاد 3 سال هست تکمیل شود.
معلمان هرات از اداره محلی میخواهند که برای رسیدگی به خواسته هایشان تلاش کند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات نیز تاکید دارد که در بخش افزایش حقوق و امتیازات معلمان کار خواهد کرد تا معلمان به خواستهایشان برسند.
متعهد بایستیم که انشاءالله پیش از این انقضای تاریخ ما تعهدات دولت در این مورد میگیریم. پیش از آمدن اینجا من امرای ریاست جمهوری صحبت داشتم.
بیش از 90% از مکاتب شهر هرات در اعتصاب سراسری سهم گرفته بودند. ایجاد شعبه تقاوت، توزیع نمره زمین در شرک معلمین، تطبیق هرچه عاجل امتیاز 500 افغانی به 12 پاس، امتیاز 1000 افغانی به 14 پاس و 80 افغانی کرایه موتر از دیگر خواستای معلمان هرات می باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و در بخش رویدادهای جهانی می شنویم که رئیس جمهور ترکیه می گوید انتقال سیستم راکتی S-400 از روسیه به ترکیه در ماه جولای آغاز می شود. رجب طیب اردوغان این سخنان را بر رسانه‌های ترکی بیان کرد. انتقال این راکت‌ها با وجود هشدارهای مکرر آمریکا صورت می گیرد. ایالات متحده آمریکا می گوید سیستم دفاع راکتی S-400 روسی با سیستم‌های ناتو مطابقت ندارد و برای تیارات F-35 آمریکا یک تهدید محسوب می شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
رسانه های ترکیه از قول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور گزارش دادند که گفته است انتقال دستگاه های سیستم دفاعی راکتی S-400 در اوائل ماه جولای از روسیه به ترکیه آغاز می شود. موافقت در مورد خریداری این سیستم دفاعی از روسیه روابط واشنگتن و انقره را با تنش مواجه ساخته است. ایالات متحده آمریکا میگوید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی با سیستم های ناتو مطابقت ندارد و برای تیاره های جنگی F-35 آمریکایی یک تهدید محسوب می شود. آمریکا گفته خریداری این سیستم دفاعی از روسیه می تواند سهمگیری ترکیه را در برنامه تیاره های F-35 آمریکایی مانع شود. واشنگتن همچنان به ترکیه هشدار داده که اگر این سیستم دفاعی راکتی را از روسیه خریداری کند به وضع تحریم‌های احتمالی روبرو خواهد شد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در نظر دارد در ماه جاری چگونگی خروج ترکیه را از برنامه جت جنگی F-35 بیرون کند، مگر اینکه انقره از برنامه‌های خود در مورد خریداری این سیستم راکتی منصرف شود. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان گفت او این موضوع را در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح خواهد کرد. قرار است رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه در حاشیه نشست رهبران 20 کشور صنعتی در 28 و 29 ماه جون در شهر اوساکای ژاپن با هم ملاقات کنند. پیش از این مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود که انقره عقد دارد در مورد خریداری سیستم دفاعیش خود تصمیم بگیرد. چاوشوغلو روز جمعه گفت اگر واشنگتن بر انقره بر سر خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه تحریم وضع کند، ترکیه هم دست به اقدام متقابل خواهد زد. اما او مشخص نساخت که آنها دست به چی اقدامات خواهند زد.
از رویدادهای جهانی همچنان می‌شنویم که حوثی‌های یمن می‌گویند یک حمله تازه درون یا تیارات بی‌پیلوت را علیه عربستان سعودی انجام دادند. همزمان عربستان سعودی می‌گوید آنها یک تیاره بی‌پیلوت حوثی‌ها را سرنگون کردند. این در حالی است که تنش‌ها پس از انفجار بر دو نفتکش در خلیج عمان به جای خود باقی مانده است. پیش از این ولیعهد عربستان سعودی ایران را مسئول این حمله دانسته است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
چینل ستلایت المصریه حوثی‌ها شنبه شب انجام این حمله را اعلان کرد. یحیی السری یک سخنگوی شورشیان حوثی گفت تیاره بی‌سرنشین آنها میدان هوایی جیزان و ابها در عربستان سعودی را هدف قرار داد. همزمان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اوایل روز یکشنبه گفتند یک تیاره درون را در ساحه میدان هوایی ابها سقوط دادند. اما دگروال ترکی المالکی سخنگوی این نیروها در مورد حمله حوثی‌ها بر میدان هوایی جیزان چیزی نگفت. حوثی‌ها همچنان گفتند آنها یک راکت کروز را روز چهارشنبه نیز بر عربستان سعودی پرتاب کردند که بر میدان هوایی ابها اصابت کرد. عربستان سعودی گفت در این حمله 26 نفر زخمی شدند. این در حالی است که تنش‌ها پس از انفجار بر دو نفتکش در خلیج عمان به جای خود باقی مانده است. روزنامه شرق الاوسط روز شنبه گزارش داد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ایران را مسئول حمله بر دو نفتکش در خلیج عمان دانسته است. محمد بن سلمان در این مصاحبه مدعی است که ایران بر نفتکش‌های حمله کرده که یکی آن مربوط ژاپن بود. این رویداد در زمان رخ داد که شینزو آبی صدر اعظم ژاپن مصروف بازدید از ایران بود. ولیعهد عربستان سعودی به شرق الاوسط گفت رژیم ایران به بازدید صدر اعظم ژاپن هم احترام نگذاشت. او از جامعه بین‌المللی خواست که در این زمینه موقف قاطع بگیرد. در این حال عمله نفتکش نروژی و عمله های دیگر وسایل که از آتش سوزی نجات یافتند روز شنبه وارد شهر دبی امارات متحده عرب شدند. این را سازمان دهندگان شرکت مالک فرانت التایر روز شنبه بیان کرد. عمله این نفتکش ها دو روز در ایران بودند. نفتکش ژاپنی که در خلیج عمان نیز آتش گرفته بود در سواحل امارات متحده عرب رسیده است. شرکت مالک نفتکش ها اوائل روزشن بی گفت آنها نمی دانند که چه چیزی عامل این انفجار شده است. اما در این آتش سوزی اشتباه میخانیکی و انسانی را رد کردند. قبل از این ایالات متحده هم ایران را مسئول این عمله دانسته، گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ماین‌ها را در این وسایط جابجا کرد و انفجار داد، اما تهران این ادعا را رد کرده است.
و به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای امریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تکنیکی عبید الله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور میابند، همه ایتان را به خداوند منان میسپاریم. بدرود.